أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. در آیه 255 سوره مبارکه بقره سخن میگوییم. آیه این که نوعاً برای ذهن مسلمانان و آشنایان با قرآن آیه مأنوسی است، آیت الکرسی. در نوبت گذشته پیرامون آیت الکرسی و جایگاه آن در روایات پیشوایان دین و توصیه های این بزرگواران مطالبی رو مبسوط مطرح کردیم و به قسمت نخستین آیت الکرسی هم اشاره داشتیم که خداوند سبحان فرمود الله لا اله الا هو الحی القیوم. الله اون ذاتی است و اون وجود مقدسی است که لا اله الا هو، هیچ معبود قابل پرستشی برای آفرینش و هستی و آدمیان جز او وجود ندارد. این اللهی که لا اله الا هو دارای صفات و ویژگی هایی است که لیاقت و استحقاق اون رو برای این عبادت کاملا نشان می دهد و ابراز می کند. یک آن که الحی قیوم است، ابتداءً حی است و اونگاه قیوم. اشاره کردیم که ذات باری تعالی منشأ حیات است، هرچند تعریف جامع و مانعی برای حیات ما نمییابیم و پیدا نمی کنیم. مطرح شد که دو ویژگی رو در حیات می توان یافت، یکی دانایی و دیگری توانایی. هنگامی که این دو صفت در کنار هم باشد اوج حیات است و مفهوم واقعی حیات خود را نشان می دهد. این دو صفت در ذات باری تعالی بی نهایت است، مانند بقیه صفات خداوندی. می دانیم که صفات حق هیچ حدی ندارد، مطلق است، یعنی به قید اطلاق، برخلاف بقیه موجودات و ما آدمیان که صفات و ویژگی هایی که داریم اینها دارای محدودیت و حد و مرز است. ثانیاً این که صفات خداوندی ذاتی اوست و صفاتی که انسان‌ها و موجودات دارند پرتوی است از صفات خداوند و جنبه عرضی بودن و عاریت دارد. اینها جنبه ذاتی و جوهری در این صفات نیست. حی بودن ذات باری تعالی منشأ حیات است. حیات در ذات او مستتر و پنهان است. خود وجود او و ذات او مظهر حیات است و این دو ویژگی حی، یعنی دانایی و توانایی خداوند سبحان در تمام پهنه وجود جلوه‌گری می کند. این خداوند حی به این دانایی و توانایی خیش قیام می کند. القیوم، کلمه قیوم رو هم مراتب اون رو توضیح دادیم، اون نوبت دیگه تکرار نمی کند. خداوند قیوم است، قائم به تمام امور است. تمام امور عالم رو بر اساس همان توانایی و دانایی خیش تدبیر می کند و اداره می کند. یدبر الامر، امور تدبیر اون با خداوند سبحان است. فقط جمله ای رو اضافه می کنم گذشته از اون چه نوبت قبل گفتیم و ادامه بحث رو انشاءالله این نوبت پیگیری می کنیم. وان این که در بعض از آیات قرآن می خوانیم قائما بالقسط، خداوند سبحان قیام به قسط دارد. اموری را که ذات باری تعالی و خداوند سبحان اداره اون رو به عهده دارد که تمام امور وجود و هستی و آسمان ها و زمین است که در ادامه این آیه هم تا پایان انشاءالله با هم مرور خواهیم کرد و بررسی می کنیم، قیام خداوندی به این امور بر اساس قسط است. بر اساس این جمله است که از کلمه القیوم بزرگان اون اعتدال و عدل رو هم استفاده می کنن. یعنی میگن در صفت قیوم خداوند اون عدل الهی و اعتدال خداوند در اداره امور وجود و آفرینش پنهان است و نهفته است. این تمام بحث نوبت قبل. به دنبال اون فرمود لا تأخذه سنة ولا نوم، این ذات حق رو و این الله رو نه سنه ای می گیرد و نه نومی بر او غالب می شود. حالا علت گفتن این جمله چیست؟ اولا این رو کاملا می دانیم، هرچند خداوند سبحان بناء بازگو کردن صفات توحیدی خود رو هم در اینجا دارد و در نوع آیات و سوره های قرآن که این چنین است، آن می دانیم که چاره ای نیست. کلم الناس علی قدر عقولهم، با مردم به مقدار فکر و فهم و عقل اونها سخن بگویید. این قاعده ایست که خود خداوند سبحان هم عمل می کند. در همین آیه امشب می خوانیم که الا به ما شاء، مقداری که مشیت او تعلق گیرد اونگاه با انسانها از علم خود در میان می گذارد و صفات خیش رو به نمایش می نهد. این ظرفیت انسان هاست که اقتضا می کند که ادبیات کلامی خداوند سبحان با انسان ها تنزل در سطح افهام عمومی بشریت داشته باشد و خدای سبحان با بیانی سخن بگوید که انسان ها یارای فهم این مطالب رو داشته باشد. به همین خاطر می بینیم در معرفی ذات خودش ذات باری تعالی نوعاً نظر به یه ویژگی هایی دارد که برای ما انسان ها قابل لمس و قابل درک باشد. اگر بنا باشد وجودی و یه حقیقتی بالاخره القیوم حی قیوم باشد و قیام به تمام امور و این مجموعه سنگین وجود و هستی داشته باشه، احساس میکنیم ما آدمیان با ذهنمون که کار مدام و مستمری حالت فرسایشی دارد. نوعا انسان هایی که اینها سخت گوشند و پرتلاشند به ظاهر قواعد ظاهری و مادی زندگی اقتضا می کند که اینها چندان طول عمر ندارند، مگر اراده الهی باشد و دیگه یه محاسبات معنوی به کار بیاد، و الا بر اساس ظاهر و محاسبات ظاهری انسان هایی که اینها فرسایشی کار می کنند و پرتوان کار می کنند در زندگی به عرض عمر می افزایند و از طول عمر به ظاهر کم می کنند. این چیزیست که بالاخره تجربه بشری و دانش بشری هم مساعدت با این می کند. کارهای طولانی مدت و پرزمان یه حالت خستگی افراطی در وجود انسان ها ایجاد می کند که بازتاب اون خود رو و پس لرزه اون خود رو در مراحل دیگه و صحنه های مختلف زندگی نشان خواهد داد. خب این حالت هست. به همین خاطر می‌بینیم حتی در اسلام نسبت به خواب اون توصیه‌های لازم رو شارع مقدس به مسلمانان دارد. اون اهمیت به خواب، جایگاه اون، اندازه اون، همه اینها توصیه میشه و تأکید فراوان داره. آیا این ذاتی که الحی القیوم است در پرداختن به این امور سنگینی که تمام مجموعه آسمان ها و زمین و تمام خلقت و کل یوم هو فی شأن است، آیا خستگی، آیا فرسایشی در وجود او غالب نمی شود که حاجت به تمدد و استراحت و ایستادن و توقف باشد؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. با زبان فهم ما ذات باری تعالی اون دوام در امور خیش رو و اون پایداری حضرت خودش رو بازگو می کند. خدا رو سنه و نوم نمی گیرد. کلمه سنه معادل پارسی اون رو اگر به کار ببریم می توانیم به پارسی اصیل پینکی ترجمه کنیم و به عرف عامیانه چرت زدن یا همون چرت مثلا، اون حالتی که باز در کلام عرب نام دیگری که برای این حالت مطرح میکنن نعاس، نعین، نعاس. اون حالت ابتدای خواب رو در کلام عرب نعاس میگویند، گاه سنه میگویند. اون حالتی است که آدمی رو بیخودی میگیرد، احساس کنترل اعضا از دست میرود و مقدمات خواب برای انسان فراهم میشه. اما استعذار دارید که اون خواب مطلق، اونی که انسان کاملا دیگه احساس بی ارادگی کامل می کند و تمام اعضا حواس دیگه به ظاهر اون فعالیت شعورمند خودشون رو ندارند، اون حالت همون نوم نام دارد، اون رو نوم میگن. اما مقدمات اون با همین تعبیر سنه و نعاس در کلام عرب گفته میشه. این رو اگر با یه بیان فقهی هم عرض کنم بد نیست، مطلب رو به ذهن بیشتر نزدیک میکند. استحضار دارید در باب نقض وضوع و شکستن و باطل شدن وضوع، این رو فقیهان مطرح میکنند. از نواقض و اون چیزهایی که وضوع رو از بین میبرد خواب است. خب کدام خواب؟ تصریح میشه این در مباحث فقهی که اگر شما خوابی دارید که در این حالت خواب شما یه لحظه نمیشنوید صداها رو، اما در این حال احساسی است که مثل این که چشم بسته شده، اما اون حالتی نیست که به شکل مطلق چیزی رو نشنوید، ممکنه به شکل مبهم باشه، تصویر رو نمیبینید اما شنوایی هم اون فعالیت اصلی خودش رو نداره. به عنوان نمونه کتاب دست شماست، مشغول مطالعه اید، یه مرتبه احساس میکنید کتاب از دست افتاد، این همون نعاسه. میگن این خواب مبطل وضوع نیست، نمیتواند نقض وضوع بکند. اما اگر احساسی دست داد که چنین حالتی بر شما عارض شد و دیگه بیداری بعدی نبود، لحظه ای نبود، بلکه شما خواب کتاب رو که گذاردید فروگ به خواب عمیق لذیذ رفتی، دیگه کار تمام، مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه یه روب خوابیدید، چشم رو باز کردید، چطور شد من خوابم برد، دیگه برخیزید و مجدد تجهیز وضوع کنید و خودتون رو آماده کنید برای مثال بعدی. این مقدار از خواب رو همان که اشاره کردم در پارسی پینکی میگویند، اون حالت اندک. در کلام عربی این رو سنه میگن. خود کلمه سنه از همراه و نزدیک و غریب مخرج به اصطلاح از یه ماده با سنه هم به کار برده میشه، این رو میدانید، به معنای سال. سنه، سنین به معنای سال، سنه به معنای همین خواب کم. اون ضرب المثل زیبایی که گاهی در بعضی از مسائل گفتیم، این بسیار لطیف جناس کلام رو درست کردند ادیبان عرب. اشاره میکنن میگن که سنت الفراق سنه و سنت الوصال سنه. خیلی زیباست معنا واقعا. میگویند یک لحظه، یه حالت، یه چرت زدن به این مقدار زمانی، دوری از محبوب برای عاشقان به مقدار یک سنه است، به مقدار یک سال است. و یک سال در کنار معشوق بودن برای عاشقان به مقدار یک سنه است. مانند آن است که چشمی رو به هم گذاردن و باز کردن، دوران خوش وصل به پایان میرسد. از یه سو میتوان استشهاد کرد و بر زمان جاری کرد گفته شیخ ارجن رو که امشب مگر به وقت نمیخواند این خروس، کلام سعدی حافظ رو بگیم بهتره تا این مطلب، امشب مگر به وقت نمیخواند این خروس، عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس. این اون حالت وصالی است که احساس میکنن که چه خبر است، اما هنگامی که اون سوی قضیه است، جدایی است و فراق است، باید جور دیگری خوان، باید گفت مؤذن بانگ بی هنگام برداشت، نمیداند که چند از شب گذشته است، درازی شب از مژگان من پرس که یک دم خواب بر چشمم نگشته است. این هر دو صورتش رو تو ادبیات فارسی هم به زیبایی میبینیم. پس سنه به معنای اون خواب اندک و کم و ناچیز. ولا نوم، نوم همون خواب اصلی مستمر پایدار. خداوند رو این دو حالت نمیگیرد، یعنی هیچ حالت بی ارادگی در ذات او و در وجود او مانند موجودات دیده نمیشود. اما در تعبیر و در ترکیبی که اینجا به کار میبرد خداوند سبحان، مفسران یه مطالبی دارن که من به اختصار به مقدار نیاز انجمن و بحثمون فقط یه تکمز را به کوچک اشاره میکنم. این که میفرماید لا تأخذه سنتون، خدا رو سنه نمیگیرد. خب طبیعی است اگر خداوند سبحان اون حالت خواب اندک و ناچیز رو ندارد، مسلم خواب طولانی و طویل هم نخواهد داشت. دیگه اگر فرمود لا تأخذه سنتون، حاجت به گفتن نوم نیست. اون کسی که چرت نمیزند بعد میخوابد، و مسلم اگر کسی این حالت رو نداشته باشه اون خواب طولانی و طویل و بی اختیاری کلی و طولانی زمان رو هم ندارد. اما چرا خداوند این دو رو به این شیوه مطرح می کند؟ این یه بیانش، این به اصطلاح بحث ترتیب خارجی و زمانی است. یعنی به شکل طبیعی همینطور که حال ما انسان ها اقتضا می کند، ابتداءً اون خواب گذرای آنی بر چشم غالب میشه. اگر ادامه پیدا کرد تبدیل به خواب طولانی میشه. خداوند همون حالت طبیعی فهم ما رو مطرح میکند، هم سنه رو بازگو میفرماید هم نوم رو. اما علمی تر و دقیق تر اگر بحث رو مطرح کنیم، دیگه اینجا باید با کلمات مقداری توجه کرد و التفات کرد. فرمود لا تأخذه، کلمه اخذ به معنای گرفت. گرفتن است، اما نه هر گرفتنی در کلام عرب. گاهی شما چیزی رو میگیرید، این رو میگن قبض، به شما میدهن میشه اقباض، قبض و اقباض، کما اینکه در معاملات در خرید و فروش این کار رو میکنن، جنس رو میدن شما میگیرید، این رو از جهت حقوقی میگن قبض و اقباض شد یا نه، میگن بله. میگن اگر قبل از قبض و اقبازه، اگر این کالا تلف شد به عهده فروشنده است نه خریدار، اما اگر تحویل مشتری دادید بعد از بین رفت به عهده مشتری است. این قاعده قبض و اقبازه که مطرح میکنند اونجا. اما اینجا کلمه اخذ رو میبینیم نه قبض رو. فرقی که با هم دارن این است، کلمه اخذ گرفتن با تسلط، اراده و اقتدار کامل است. بعد نیست این جمله رو هم باز عرض کنم، قاعده داریم به عنوان قاعده ید. این استفاده فقهی داره، حقوقی داره، در زمینهای متفاوت استفاده میکنن. میگن علل ید ما اخذت حتی تعدی. این زمان بر دست انسانها وجود دارد که اگر چیزی رو گرفتن تا زمانی که برمیگردانند مسئولیت بازگرداندن اون رو دارن و باید این کار رو انجام بدن، دقیقاً باید امانت رو برگردانن به تعبیر ما. این قاعده زمان یده، علل ید ما اخذت حتی تعدی. فقها از خود لفظ حدیث که متن قاعده هم همین حدیث وارد از معصوم است استفاده میکنن، میگن این گرفتن هایی است که چی باشه، با اراده و قصد و به اصطلاح تسلط کامل باشه، نه اینکه بدون اراده و قصد کسی چیزی گذاشته است حالا ما دست گذاردیم یا نگذاشتیم. نه، اینجا اخذه، یعنی وقتی چیزی رو از یک کسی کاملا گرفتید حالا مسئولیت برای شما میاد و باید با دست دیگر دقیقاً برگردانید به زمان خودش. پس در اخذ یه قوت و قدرتی وجود دارد، خداوند رو نمیگیرد قدرت سنه. سریعا ممکنه تو ذهن ما بیاد که سنه که قدرتی ندارد، این خوابهای جزئی که چیزی نیست، نکند که خواب اصلی و نوم غالب بر خداوند سبحان میشه. لذا سریعا به دنبال اون میفهمد ولا نوم، یعنی ابتداعا در مقام گرفتن شی به اصطلاح ضعیفتر رو مطرح میکنه ذات باری تعالی، بعد اون خواب که قوت بیشتری دارد، نه ضعیف اون نه قوی اون در حوزه صفات خداوند معنا ندارد و ذات او ذاتی نیست که دچار این بی خودی ها و قشفه ها و این کاستن سطح هوشمندی و اراده در مورد ذات باری تعالی اصلا و ابدا تصور و معنا ندارد. لا تأخذه سنة ولا نوم. اداره این مجموعه آسمان ها و زمین، اگر کسی حی باشد و قیوم باشد، اگر ذاتی باشد که دارای این صفات و ایستاده به امور و قائم به امر باشد، با این دائره گسترده و وسیعی که ما تصور میکنیم حاجت به پشتوانه مالی، اقتدار و قدرت و هزینه بسیار والایی دارد. آیا اینها در مورد خداوند سبحان تصور دارد؟ لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. این الله، این ذات بی بدیل بی نهایت، وجود او از جهت توانایی و قدرتمندی و پشتوانه اقتصادی و مادی و سرمایه کافی برای اداره عالم هیچ مشکلی ندارد. تمام آسمان ها و زمین و تمام خلقت از آن اوست، لام لام ملکیت و لام اختصاص، اختصاص به او دارد و ملک حضرت اوست. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. تمام آسمان ها و زمین از آن اوست، یه پشتوانه جامع و کامل برای خلق، ایجاد و اراده این پروژه سنگین آفرینش از آن صاحب این طرح است و کاستی و کمبودی در این جهت وجود ندارد. آیا در این اداره، آیا در این تدبیر مجموعه وجود، در این آسمان ها و زمین عواملی در کنار خدای سبحان به کار مشغولند یا خیر؟ آیا خداوند نیاز به یاری گرفتن از دیگری هم در این مجموعه دارد یا ندارد؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. خداوند سبحان حاجت به یاری گرفتن از کسی ندارد، اما قواعد وجود و آفرینش و خلقت رو خدای سبحان برای اداره زندگی انسانها و جهان مادی و نظام مادی، مخصوصا نظام زندگی بشری، به گونه ای قرار داده است که تو این زندگی انسانها قواعد و قوانینی جاری است. من جمله از این قواعد، قاعده و قانون سببیت و اسباب است. اینو میدانیم، در آفرینش الهی عبد الله ان یجری الامور الا با اسبابها، امور عالم اداره نمی شود مگر بر اساس یه اسباب و قواعد و قوانینی که خدای سبحان قرار داده است. یعنی بنا نیست امور انسانها و امور وجود یک باره به یه طرفت العینی بدون مقدماتی فراهم باشه. نه، قاعده علیت حاکم است، قانون سببیت جاری است در نظام آفرینش. اگر بناست آدمیان آب بنوشند، این آب یه اسبابی میخواد که به دست انسانها برسد. اگر میخواد انسانها یه غذایی بخورند، برای رسیدن این غذا یه اسباب و مقدماتی حاضر است. آسمان باید ببارد، زمین مهیا بشه، قناع کافی رو پیدا کند، برویاد. اونگاه این دانه انگامی که به وقت با شرایط و بستر مناسب کشت بشه میروید، آماده برای انسان ها میشه، خدمات بعدی انجام میشه تا اون که این نانوا نان رو بپزد و دست جماعت بده و مردم نوش جان کنن، سر سفرهشون بگذارن. تمام اینها رو که نگاه میکنید مسیر اسبابی است که خداوند سبحان در نظر گرفته. اگر کسی میخواهد به جایگاهی در زندگی برسد، به موقعیت علمی برسد، به موقعیت اقتصادی پا بگذارد، اگر میخواد یه انسانی کمالات معنوی پیدا کند، اینها اسباب علل میخواد. اگر این مقدمات و اسباب فراهم باشد، کاری شکل میگیرد و الا خیر. این قانون الهی است. خداوند وجود رو بر اساس چنین مدار و مجرایی قرار داده است. حالا در اداره وجود و آفرینش ذات باری تعالی یه اسبابی رو به کار بسته است. خوب دقت بفرمایید، اینها صرفا اسبابند، یعنی اینها خودشون استقلالی و نقشی ندارن. باد از اسباب خلق الهی است، خورشید از اسباب خلق الهی است، مجموعه آفرینش یه اسبابی رو خداوند قرار داده است که ممکنه ما یه چیزهایی رو به این اسباب نسبت میدیم. یعنی میگیم که ما از نور خورشید استفاده میکنیم، پدیده فتوسنتز شکل میگیرد، گیاهان دارای سبزینه میشن، چنین و چنان. ما از نور خورشید استفاده میکنیم، حرارت چنین میگیریم، انرژی فلان میگیریم، استفاده میکنیم. ما و من الماء، از آب است که خیلی از موجودات زنده بقا حیات دارن. آب ریشه ی حیات است. ما داریم حیات رو به آب نسبت میدیم، ما داریم دوام و بقا رو به خورشید نسبت میدیم، به نور خورشید، به حرارت خورشید نسبت میدیم. اینها نسبت های واقعی نیست، اینها نسبت‌های درستی نیست. در حقیقت می‌دانیم که تمام این نسبت‌ها باید به الحی القیوم داده بشه، لذا باید این نقش‌ها و این واسطه‌گری‌ها را در وجود و آفرینش یه تذکری خداوند سبحان به ما بده که نه اشتباه کنیم، نه افراد بریم، نه تفرید بریم. بدونیم خداوند یه اسبابی رو در وجود برای امور مادی انسان‌ها قرار داده است و اینها رسولان الهی هستند. فالمدبرات امرا، امور عالم که تدبیر می‌شود بر اساس همین قواعد و قوانینی است که تو نظام مادی هم ذات باری تعالی قرار داده است. از اینها به اسباب تکوینی تعبیر میکنیم. اگر خاطر مبارک عزیزان باشد، بحث شفاعت رو که چند نوبت قبل مطرح میکردیم در آیه 254 اشاره شد که ما یه شفاعت تکوینی داریم. این منهای اون بحثی است که شما در شفاعت میشناسید. شفاعت تشریعی، حقوقی، قانونی در قیامت اصلا ربطی به این بحث ندارد. ما یه شفاعتی داریم به نام شفاعت تکوینی، یعنی اینکه اجزاء طبیعت کنار هم بنشیند، یه مجموعه ای رو تشکیل بدهد، کاری سامان داده شود. به اینها میتونید بگید شفاعت. یعنی ابر و باد و مه و خورشید و فلک شفاعت میکنند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. اینو میگیم شفاعت تکوینی. این آیه شریفه ابتداعا نظر به شفاعت تکوینی دارد. من ذا الذی یشفع عنده، آیا خداوند نیاز به شفاعت دارد؟ نیاز به واسطه در خلق آفرینش، در اداره زندگی انسان ها دارد؟ آیا بدون اسباب و علل نمی شود کاری انجام بشه؟ آیا وجود اسباب ها و علل در نظام زندگی مادی انسان ها خلل به خداوندگاری و قدرت الهی دارد و با الحی القیوم ممکنه منافات داشته باشه؟ نه نه نه، تو نرید. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. این اذن الله هست، این قانون خداوندی است، اجازه و رخصت خداست که در وجود اسبابی رو به کار می‌بندد تا این نظام آفرینش با یه علل و قواعدی به جریان و سیر خودش جاری باشد و ادامه حیات بده. پس این آیه شریفه رو میتونیم ابتداعا نظر به شفاعت تکوینی داشته باشیم. منزل لذی یشفع عنده الا باذنه. حالا اگر بیشتر از این خواستیم استفاده کنیم، شفاعت تشریعی رو هم استفاده کنیم، منافاتی نداره، اما تناسب آیه بیشتر با چیست؟ با بحث شفاعت تکوینی است. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشیء من علمه. این الله حی و قیوم که تمام این وجود رو قیام به امرشون کرده است و اداره می کند و شفعایی و وسائطی برای اداره امور قرار داده است. حالا ممکنه این شفیعان، این وسائط از همین شکل مادی و طبیعی باشن، ممکنه اینها شفعایی باشن که به تعبیر امیرالمؤمنین و دیگر سخنان معصومین فتق ما بین السماوات الاولا، به تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه آسمان بین آسمان ها زمین رو شکافته است. فملأهن اطوارا من الملائکه فتق ما بین السماوات الاولا، در بین این آسمان های عظیم رو پروردگار متعال شکافته است و پر و مملو است ملائکت الله کرده است. خب اینها میدونیم تو این آسمان نیستن، تو سماوات و ارض. الان میگم خدمت عزیزان، اینها چه میکنند؟ اینها وسائط و اسبابند. اینها فرشته ای که وکیل است بر خزائن باد، چغم از آن که بسوزد چراغ پیرزنی. اینها فرشتگانی هستند، موکلانی هستند که به شفاعت در امور طبیعی عالم پرداختند. شما گاه از اینها تعبیر میکنید به حضرت جبرئیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، میگید جناب میکائیل در امر رزق بندگان خدا کار میکند، جناب کار میکند، واسطه ایست برای این مسئله. و از این موجودات و از این رؤساء ملائکت الله گاه به این عنوان ها یاد میکنیم و میلیاردها، عدد بسیار کمه، بسیار فراتر از این ملائکه ای که در امور عالم اینها مشغولن. یه وقتی به دوستان بر اساس بعضی از آیات اشاره میکردم، خود آیات شریفه قرآن نشان میدهد یتعاقبون باللیل و النهار، این ملائکت الله شب و روز شما رو تعقیب میکنن. برای چی؟ برای حفظتون، برای حراست، برای ماندگاری، برای رساندن حیات، برای رساندن قیام. اینها شفعایی هستند و سوی خداوند و وسائطی هستند که ذات باری تعالی امور عالم رو، اسباب و علل رو بدین شیوه در اون جاری میکند. حالا یا اینها ممکنه از اون جنس ملکوتیشون باشن، به اصطلاح فرشتگان الهی باشن، ممکنه اسباب باد و زمین و خورشید و آفتاب و امثال اینها باشه. فرمود منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، اما یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. خوب دقت بفرمایید، میداند خداوند آنچه ما بین ایدیهم، پیش روی تمام این مجموعه است، تمام این شفیع و شافع و مشفوع و تمام این مخلوقات است، و ما خلفهم، و میداند آنچه پشت سر این هاست، یعنی حوادث آینده، هر چه پیش می آید آینده تمام این وجود رو یعلم. اطلاعات دائره بسیار وسیع است، پیش بینی همه چیز با تسلط کامل می شود، و از گذشته اینها و تمام این موجودات هم اطلاعات کافی دارد. من برای اینکه مطلب رو نزدیکش کنم به ذهن امروز و فهم امروز خودمون عرض می کنم به شکل تشبیه مطلب رو. بالاخره می دانیم در اداره نظام و حکومت نوعاً نظام هایی که سیستم های اطلاعاتی قوی دارند، یعنی اینها تسلط کامل رو، گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت، جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست، اونها که اون تسلط کامل و اطلاعات کامل رو در مجموعه نظام دارند و میتونن پیشبینی خیلی از مسائل رو بکنن، میتوانن پیشگیری خیلی از مسائل رو بکنن، و هنگامی که حادثه این نکته پدیدهی بخواد دست بدن، اگر اون سیستم اطلاعاتی بالا و قوی باشد، گوش از بینی خبردار نمیشه از خیلی از مسائلی که اینها در نطفه خفه میشه و کنترل میشه. لازمه اقتدار یه حکومت امروز تو دنیایی که ما زندگی میکنیم همین است، اون تسلط کامل بر اطلاعات و تمام فعل و انفعالات اجتماعی است. بی خبری نتیجه اون تزلزل میشه از دید حکومت مداران. اگر حاکمان و حاکمیت اون تسلط اطلاعاتی کامل رو به جامعه، روند اجتماعی و حوادث داشته باشد، نتیجه اون اقتدار است و پابرجایی است. اون سوی قضیه. اگر در یه حاکمیت و حکومت عناصری به کار بسته بشن که از گذشته این عناصر اون اطلاعات کامل و اون شناخت کامل نباشد، بدانید در آینده سر و صدای اون رو خواهید دید و عوارض و پیامدهای اون مشخص میشه. اگر نیروهایی به کار بستن در یه مجموعی که از گذشته اونها اطلاعات کامل بود، آگاهی و شناخت وافی بود، میشه اعتماد کرد به اینها در اون مجموعی که به کار بسته میشن و کار میان. پس یه علم به آینده، یه شناخت دقیق نسبت به آینده و یه شناخت دقیق نسبت به گذشته است که نتیجه اون میشه استحکام، پابرجایی و قوام یه حاکمیت. خب ببینید، خداوند به زیبایی این رو در همین آیه نقض قرآنی به این شیوه مطرح میکند: یعلم ما بین ایدیهم. خدا میداند هر آن چه پیش رو و همان چه تحولات و تمام اون تطوراتی که در مجموعه آفرینش و خلقت پیش میآید، چه برای اون اسباب ها و علل و اون واسطه هایی که به کار میبندد، چه برای تمام مردمان، تمام این حوادث و تمام این آینده در علم گسترده الهی نهفته و پنهان است و چیز تازه‌ای برای هر وجود ندارد. و یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، پشت سر رو هم همینطور میداند، یعنی از گذشته ذره و مثقال ذره از هیچ پدیده‌ای در خلقت نیست الا اون که وعندنا کتاب حفیظ، در نزد ذات باری تعالی محفوظ و مسلم باقی میماند. هیچ جزئی از اجزاء وجود و آفرینش به هیچ حرکتی نیست که از دائره علم الهی به در و برون باشد. و ما خلفه. خب این وسعت علم خداوندی، آیا از اون سو، آیا این مخلوقات، این موجودات و این اسباب تناسبشون با علم الهی چیست؟ حالا من با همون مثالی که زدم اون طرف قضیه رو بگم. و باز در یه حکومتی که نگاه میکنید، در یه حکومت مقتدری که نگاه میکنید، نوعا این چنین است دیگه. حالا در همه حاکمیت های دنیا این چنینی مشاهده میکنیم ما. مردم و جامعه از کار حاکمان اینطور نیست که 100% مطلع باشن. بسیار چیزها رو نمیدانند که حاکمان میدانند. آ مردم و جامعه عموما اطلاعی ندارند. و اون استحکام حاکمیت هم به همین است. خیلی چیزها رو نمیتوانند، خیلی از مسائل رو نمیتونن حکام اوریان و فاش با مردم در میان بگذارند. تحمل اجتماعی اون نیست. پرداخت هزینه اون برای حاکمیت گران تمام میشه و نمیتونن. این یه اصلی است که تو همه دنیا میبینیم. میدونید چیزهایی پنهان میشود، پوشیده میشود. حتی میبینید گاه خیلی سفرها، هزارها، گزارشات اون دقیق داده نمیشه. فلان شخصیت، فلان کس کجا میرود، میآید. میبینید گاه اینها یه حالات خاصی دارند. اصلا به طور کلی این رو میدانیم عزیزان، یکی از اصولی که عامل موفقیت انسان تو زندگی میشه این رو بدانیم: اصل کتمان است. خود اصل کتمان از عوامل موفقیت انسان هاست. بنا نیست ما همه چیز زندگی خودمون رو به همگان بگوییم. نوعاً یه چیزی سه جمله ایست، این خیلی عجیبه، این جمله نهج البلاغه. میشه استفاده های مختلفی کرد، تو این باب هم میشه ازش استفاده کرد، تو حکمت های نهج البلاغه است. امیر المومنین فرمود: سرعت الاسترسال لا یقال. یعنی سرع به معنای زمین خوردن، استرسال یعنی دست رو باز کردن، همه چی رو کردن. و گاهی دیدید بعضی از افراد میگه ما ظاهر و باطن نداریم، ما با رفقامون عالم یکی هستیم، ما فقط یه ناموس جدا هستیم. این همینه که امیرالمومنین داره مذمتش میکنند. سرعت الاسترسال لایقال یعنی غیر قابل جبران است. بنا نیست انسان اگر با کسی دست دوستی و طرح دوستی داد، تمام اسرار نهان زندگی خود رو در سینه دوست بنویسد و در کف او بگذارد. اون جمله زیبایی که فرمودند: آنچنان با دوستانتون دوست باشید که پاره از رازها و اسرارتون رو برای خودتون نگه دارید، مبادا روزی بیاید و این دوستان تبدیل به دشمنان شما باشند. بعد اونگاه مطالب خصوصی زندگیتون رو باید تو بلتنهای خبری بشنوید و ببینید و بعد میبینید کار جور دیگری شد. تمام این رو ببینید و گمان رو اون داشته باشید. اصل کتمان در زندگی عزیزان اصل موفقیست. دلیلی نداره انسان خیلی از اهداف خودشو در زندگی برای دیگران مطرح کنه، مخصوصا در موفقیت ها، در طرح ها و کارهایی که انسان تو ذهنش دارد. این که اون جمله زیبای امام صادق مشهور از مشهورات این حدیث که استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، بپوشان خیلی از چیزهای خود رو در زندگی. حالا این به معنای رازآلودگی یا پوشیده کاری و به اصطلاح عرض به خدمتون بعد منفی قضیه نیست، اما دلیلی نداره که انسان در تمام مسائل، اهداف، مقاصد، کارها، خیلی از کارها رو انسان داره شروع میکنه وقتی رو میشه میبینی در همانجا ناتمام باقی میماند. حالا اینو پیگیری کنید، هزار یک دلیل داره. لذا فرمودن استعینوا علی مقاصدکم بالسر و الکتمان، یاری بجوید در رسیدن به خواستهاتون به اصل سر و کتمان. خود پنهانکاری و پوشیده کاری در خیلی از مسائل شما رو موفق می‌دارد و یاریتون می‌کند. فرمود ولا یحیطون بشیء من علمه، خداوند تمام علم رو نسبت به آینده و گذشته پهنه خلقت و آفرینش دارد، اما مخلوقات نسبت به او چطور؟ ولا یحیطون بشیء من علمه، هیچ کدام این مجموعه مثقال ذره احاطه به علم الهی ندارد. خوب دقت بفرمایید تعبیر رو، ولا یحیطون، هیچ احاطه و اطلاعی، هیچ اشرافی اینها به علم الهی مطلقا ندارن. وقتی فرمود ولا یحیطون بشیء من علمه، دیگه همه چیز رو گرفت، مثقال ذره ای نمیتوان راه به علم الهی یافت. نه زین رشته سر میتوان تافتن، نه سر رشته را میتوان یافتن. مثل اینکه واقعا امکان یافتن مثقال ذره ای از این سر رشته برای بشر نیست. تا اینجا بعد دریچه‌های رحمت خودش رو باز کرد، لطف خودش رو شامل حال بندگان کرد. الا به ما شاونه، مگر آن مقداری که مشیت او تعلق گیرد، آن مقداری که مشیت او باشد، دریچه‌ها رو باز می‌کند، سینه بندگانش رو می‌گشاید و از اون علم خودش که لا یحیطون بشیء من علمه، از اون علم به بندگان افاضه میکنه. دو تا استفاده زیبای توحیدی و عرفانی رو از این قسمت سوره مبارکه داشته باشیم. پس اولا ذات قدسی اله آن است که مجموعه علم کامل به هستی دارد، اما این رابطه یه طرف است. هستی به ذات او و صفات او علم کاملی ندارد. اهداف و مقاصد و اغراض ذات باری تعالی را نمی داند وجود. مثل این است که حالا اون تعبیر رو نبریم، بالاخره حالا کار به اونجاست که ای مرغ سرایش پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. یه چنین تصویر رو می توان اینجا ارائه داد. لا یحیطون بشیء من علمه، خب حالا دقیقا میبینیم راه رسیدن به علم الهی چیست؟ مشیت الهی است. الا به ما شاء، فقط این مشیت سلسله جنبان رسیدن به علم و حکمت ها طبق آیه شریف الا ما شاء است. حالا کی تسلط مشیت الهی دارد؟ کی میتوند مسیر مشیت رو بفهمد؟ کی حد و اندازه مشیت رو بفهمد؟ دیگه اینجا جاییست که جف القلم، اینجا جاییست که زبان بسته میشه، ما نمیتوانیم چیزی بگیم. فقط یه نشانه هایی و یه علائمی رو به ما نشان میده خداوند سبحان. بله، اتقوا الله و یعلمکم الله. میبینیم خداوند یه چراغ هایی رو روشن میکنه تو قرآن. اگر میخواید به این مشیت دست پیدا کنید، آشنایی با این مشیت بشید که از طریق مشیت به علم برسید، یه مشخصاتی میخواهد. یکی از اون مشخصات این است که اتقوا الله، انسانهایی که به مراحلی از تقوا دست پیدا میکنند، انسانهایی که وجود خودشون را از غیر خدا میشویند، اونها که این حجابها و زنگارها رو از صفحه جان و دل میزدایند، آینه وجود اینها لیاقت و قابلیت اون پیدا میکند که از این مشیت به این دل میتابد، اونگاه اینا جزئی از این مشیت رو میفهمند، ادراک این مشیت میکنن و ادراک این علم میکنن، اینها آگاه میشن از این علم. نمیخوام وارد بحث های ظریفتر از این بشم، اما اونهایی که با این مشیت و علم آشنا میشن، آیه رو برمیگردن تا اولش، یعنی وقتی میاد اون احاطه به این علم، بعد یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم هم میاد، گوشه هایی رو میبینند از گذشته به آینده. اونگاه منزل لذی یشفا عنده هم میاد، مقام شفاعت هم میاد. اونگاه بیاید قبلش لا تعوذ حسنتون بلا نوم هم میاد، در حد خودشون میگویند تنام و عینای ولا ینام و قلبی، چشم من بسته میشود اما قلب من نوم و سنه ندارد، خواب ندارد. بعضی از بزرگان، اونها که حالا اون مقام نبی مکرم و اون مقام اولیاء خاص و ائمه معصومین در جای خودش محفوظ، اما هستند، بودند گروهی از اولیاء خدا و بندگان خدا که با گوشه هایی از این مشیت آشنا شدن، اینها خوابشون هم بیداری است، خواب اینها هم هوشیاری است. یعنی اینها در عالم خواب هم میبینید اون دل نمیخسبد، جان نمیخسبد و اون تسلط کامل. خواب نماد غفلت عزیزان، این که انسان تسلط به هیچی نداره. اینا تو خوابشون هم بر وجودشون مسلطن، تو خوابشون هم میفهمن، تو خوابشون هم میشنون، تو خوابشون هم دریافت میکنن. یه ذره، یه مثقال ذره اگر از ولا یحیطون به شیء من علمه الا به ما شاء، یه کمی از این مشیت شامل حالی انسانی بشه، جور دیگری میشد رابطه او با وجود و با خداوند سبحان و خلق. فرمود پس اینها حاطه ندارن، راهش مشیت الهی است الا به ما شاء. پس میفهمیم ما برای رسیدن به علمی که میتوانید آن را علم الهی بگویید، ما هیچ راه دیگری نداریم. راه فقط از سوی خود خداوند سبحان است. یعنی فقط راه اونه که ذات حق بگشاید دریچه ای را، پرده ای رو به کناری بزند و به بنده ای از بندگانش بگوید و اوحا ربک، پروردگار وحی کند، الهام کند و اونگاه دیگه راه دیگه ای نداره. یعنی ما برای رسیدن به علم الهی هیچ مسیر بشری رو نمیتونیم کارآمد ببینیم، کار را ببینیم. مسیر دانش بشری همین دانش هاییست که میبینیم و همین دغدغه ها و همین گرفتاری هاییست که بشر برای خودش درست میکند. اون علم راهان از سوی اوست نه از سوی انسان ها. فقط اون مشیت الهی است که این باب رو میگشاید و این دریچه رو به انسان ها نشان میدهد. ولا یحیطون به شیء من علمه الا بما شاء. وسع کرسیه السماوات والارض. من همین قسمت رو بگم و انشاءالله ببینیم به کجا میرسیم. استحضار دارید دو واژه در قرآن کریم وجود دارد که از کلید واژه های اساسی است. یکی واژه کرسی که دو بار در قرآن به کار برده شده، این یک مورد فقط در مورد خداست، یه مورد و القینا علی کرسیه جسدا، اون اصلا کرسی معنی صندلی است و در مورد عرض به خدمتون سلیمان است و ربطی به این مسائل نداره. اما واژه دو مرتبه در قرآن به کار برده شده، این مار مربوط به خداست. کلمه دوم عرش، در مورد ذات باری تعالی چندین بار خداوند سبحان دارا بودن عرش رو مطرح میکنند، تسلط بر عرش رو مطرح میکنند. این یک آیه شریف هم کرسی رو مطرح میکنه. این دو کلمه هر آن چه بخواهید در میان مفسران، اهل حدیث و روایت بحث و سخن داره که دیگه شاید خیلی از اونها فایده‌ای نداره که من وارد اون مقولات بشم. فقط جمع‌بندی و خلاصه‌ای که میتونیم بگیم ان شاء الله درست است، انشاءالله میتونیم بگیم نزدیک به حق و ثوابه، فقط من همون رو میتونم خدمت عزیزان بازگو کنم. ما در عین این که عرش رو در قرآن میبینیم، در کنار عرش این کرسی یه حقیقت بسیار مهمی رو مطرح میکنند. میتوان گفت در قرآن هر کجا عرش رو شما مشاهده میکنید، به دنبال اون، قبل از اون، بعد از اون، تجلیات قدرت خداوندی است. یعنی همونطور که در عالم بشری عرش به معنای سریر الملوک، تخت سلطنت است، همین الان در کلام عرب سریر الملوک اون تخت سلطنت رو، یعنی جایگاه حکمرانان رو، مقر فرماندهی رو عرش میگن در کلام عرب. اصلا خود کلمه عرش به معنای چیست؟ بلندی است. به سقف عرش میگن، این انگورها رو که روی چوبه های میندازند اینها رو بلند میکنن، بینا میگن معروشات، اونا میگن عرش. عرش اصلا نماد بلندی است در جامعه. به جایگاه سلطنت و اقتدار حاکمیت عرش گفته میشود. وقتی یه حکومتی خیلی قوی است میگن که این عام عرشو، عرش قائمی دارد. وقتی ضعیف میشه میگن سل عرشو، میگن ضعیف شد، این سوس شد. پس خود عرش نماد قدرت است. در مورد خداوند سبحان هم میتوان همینطور گفت استوا علی العرش، ذات حق قدرت و توانایی کامل اداره وجود و هستی رو دارد. هیچ ضعفی در اقتدار الهی در خلقت نیست. یدبر الامر، تدبیر امر می کند و من العرش از مقر قدرت و فرماندهی خیش وجود رو اداره می کند. اما در کنار عرش این کلمه رو می بینیم: وسع کرسیه السماوات والارض. کلمه کرسی بلندی عرش رو ندارد. خوب دقت کنید، این ظریف شاید به این شیوه تو کتاب‌های تفسیر نمیگن دیگه. کلمه کرسی هم به معنای ارتفاعه، اصلا کرسیش یه برجسته است، اما به بلندای عرش نیست. اینو دوستانی که با اصطلاحات قدیم بنایی اینها، بالاخره یه دیوارهایی بود که اینها پایین دیوار رو به اصطلاح خودشون پهن‌تر می‌گرفتن، می‌گفتن این کرسیه، می‌گفتن کرسی چینی می‌کنیم بعد دیوار رو بالا میارن. اون به اصطلاح خود حالات فونداسیون و امثال اینها بود که تو کار عمل می‌کردن. یه قسمت برجسته میومد بالا، بعد دیوار رو می‌آوردن بالا، اونو کرسی می‌گفتن. کرسی برجسته است اما برجستگی عرش نداره، چون زیر بنای زیر ساخت است، پایه است به اصطلاح کرسی. در اصطلاح قرآن استفاده می کنیم از کلمات خود معصومین هم در تفسیرهای شریفه که گویا کرسی در قرآن نماد علم الهی است، عرش نماد قدرت خداونده است و این دانایی و توانایی و این علم و قدرت دیگه اون زیر ساخت همه چیز است. حالا بیایید تو جامعه نگاه کنید، عرش بلندی درش استفاده میشه، کرسی هم بلندی استفاده میشه. همین الان ما تو اصطلاحات علمی و دانشگاهی داریم میگیم آقای فلان دارای کرسی ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی است، آقای فلان دارای کرسی فیزیک دانشگاه مثلا نمیدونم فلان جاست. به این کسانی که رتبه علمی دارند دارندگان کرسی میگویند تو دپارتمان ها و تو گروه ها. یعنی خود کرسی همین الان هم بلندی علمی رو میرسن، مثل که دو مقام تو جامعه بلندن به هر حال، یکی دارندگان قدرتند و دیگری دانندگان علمند. به همین خاطر میگن امیر المؤمنین تو نهج البلاغه الله اکبر سنفان ازا سلحا صلحت الامه و ازا فسدا فسدت الامه. دو گروه هند، اگر این دو گروه آباد باشند جامعه آباد می شود، اگر کار این دو گروه خراب باشد جامعه هم به ویرانی کشیده می شود. العلماء و الامراء، عرش نشینان و کرسی نشینان، عالمان و حاکمان، اینها که جامعه بهشون اعتبار میده و اینها سطح بلندی دارن، اینها اگه از بلندای خودشون به جایگاه خودشون حسن استفاده کنند جامعه آباد میشود، اگر سوء استفاده کنند جامعه رو به ویرانی و خرابی میبرند. خود این دقیقا این دو مقام دیده میشود. حالا نکته زیبا اینه، از قرآن اینطور استفاده میکنیم در روایات، ارتباط قدرت و علم، ارتباط مال و علم رو حتی میتونیم بگیم. مرا به تجربه معلوم گشت آخر حال که قدر مرد به علم است و قدر علم به مال. مثل اینکه انگامی که جایی قدرت باشد و علم نباشد شما با در انتظار چی باشید؟ فاجعه. با چنگیزها ببینید، نرانها ببینید، صدامها ببینید، باید این جنگیها و این قتالها و قداربندهای روزگار امروز خودمون رو ببینیم. وقتی باشه اون تسلط و قدرت، اما اون علم کافی نباشد، اون علم حکیمانه نباشه، باید در انتظار فاجعه بود. و جایی هم که علم باشد اما در کنار اون قدرت نباشد، خاصیتی چندان بر اون علم مترتب نمیشه. اما وقتی که این علم و قدرت با هم جمع میشه، عرش و کرسی با هم جمع میشه، شما اونجا در انتظار شکوفایی باید باشید، باید خیلی از مسائل رو ببینید. هم اما رابطه قدرت و علم رو از این کلمه عرش و کرسی قرآن میتونیم بفهمیم: و کان عرشه علی الماء. در مورد خداوند داریم، عرش خدا بر آب است. و کان عرش و علی الماء، بعد میگن عرش خدا بر آب است، یعنی چی؟ سریعا در روایات میان آب رو به معنای علم. صاحب ولادت امین امروز وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام نه توی دو روایت، فرمودن الماء و علم، ما علم الهی است، کان عرشه علی الماء، زیر بنای قدرت خداوند چیست؟ علم الهی است. اصل علم، قدرت مبتنی بر علم می شود. و کان عرشه علی الماء، فرمود وسع کرسیه السماوات و الارض، پهنه علم الهی تمام آسمان ها و زمین رو زیر چتر خود دارد و علم الهی گسترده است در همه هستی و آفرینش. حالا این وسعت علم، کلمه سماوات و عرض و اون سوال همیشگی الف و تای سماوات و مفرد بودن عرض و یه چیزهای دیگه ارتباطی داره بین همین عرش و قدرت که دیگه فکر میکنم برای امشب کفایت میکنه. بعد انشاءالله ادامه آیات رو و ادامه خود این آیه رو، ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم لا اکراه فی الدین، دیگه انشاءالله این مسیری است که باید ادامه بدیم تا پایان این آیات خدمت عزیزان مباحث رو تقدیم بداریم. صلوات الله علیه و سلم. صلی الله علیه و سلم.